سلام عرض کردم خدمت هر دو. آقا مسعود، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
Hello. Good evening, everyone. Hello, friends.
بفرمایید، ببخشید.
Okay. Do you hear me, Patricia?
I can hear you well. Should I start?
Yes, go ahead.
Hi, my name is Patricia. I'm an alcoholic. And,
سلام، اسم من پاتریشیا و یک الکلی ام.
I'm very happy to be here. Thank you all for your service and being a friend. Even though I don't know you all, I know that you are my friends. We share a common bond.
از همه کسایی که خدمت میکنن و این فرصت خدمت رو به وجود آوردن تشکر میکنم و علارغم اینکه شما رو نمیشناسم، میدونم که دوست من هستین. به لطف این برنامه و در خدمتتون هستم. اوکی؟
اوکی. My sobriety date is August 24th, 1989, but my time is not my tool. My tool is here in Alcoholics Anonymous.
Your time is not your
tool. T-O-O-L.
Okay. Yes. من 24 آگست 1989 هوشیار شدم و الان نزدیک 31 ساله که پاکم و البته این سن پاکی من ابزار من نیست و دستاوردی برای من نیست. ابزاری که من ازش استفاده میکنم این برنامه AA هست و به سن پاکیم تکیه نمیکنم. اوکی؟
I will briefly tell you how I identify as an alcoholic and then I would like to tell you to speak to you about step 9 and how I work step 9.
و میخوام خیلی خلاصه براتون تعریف کنم که چجوری متوجه شدم الکلی ام و بعد برم سراغ قدم نهم.
Okay. I've learned that the definition of an alcoholic is a man or a woman who's lost their ability to control their drinking and I definitely lost control.
و شنیده بودم که تعریف الکلی این هست که اینجور تعریف میشه، اصطلاحاً به مرد یا زنی اطلاق میشه که کنترل نوشیدن الکل رو از دست داده و من به طور قطع این حالت رو داشتم و هیچ کنترلی بر مشروب خوریم نداشتم. اوکی.
I grew up in New York City and my mother was single, so she sent me to a beautiful boarding school where I went to school with many girls from all over the world, and that's where I discovered I was an alcoholic, and I'll tell you how in a moment.
و من توی نیویورک بزرگ شدم. مادر من مجرد بود و بیوه بود و من رو به یک مدرسه شبانه روزی فرستاد. اونجا با دخترایی از سر تا سر دنیا آشنا شدم و به مرور فهمیدم که یک الکلی ام و براتون تعریف میکنم که چه اتفاقی افتاد. اوکی؟
A few of us were given a bottle of rum by someone's father to take to someone else's father on our journey from point A to point B. It was a bottle of rum. Three other girls did not drink the rum. Only I drank the bottle of rum.
و من قرار بود که یک بطری مشروب رو که پدر یکی از دوستان بهم داده بود که برسونم به دست پدر یکی دیگه از دوستانم، با چند دو سه نفر دیگه از دوستان راه افتادیم که این بطری مشروب رو برسونیم به ایشون و اونا هیچ کدوم لب به مشروب نزدن، ولی من کل بطری رو قبل از اینکه به انتهای مسیر برسم و به مقصد برسونم سر کشیدم و یواش یواش خوردمش. اوکی؟
By the time the four of us, we were 14 years of age, got from point A to point B, which was boarding school. I was completely inebriated, and the nurse looked at me and called an ambulance.
و وقتی ما چهار نفر از نقطه A به نقطه B را افتادیم که این بطری مشروب رو برسونیم به مقصدی که عرض کردم و من اونقدر اون سه نفر دیگه لب نزدن و من همشون رو همه این مشروب رو سر کشیدم و وقتی که توی مدرسه به قول معروف متوجه شدن که حال من اصلا خوش نیست اونا یک آمبولانس خبر کردن. Okay.
As you can imagine, there was a lot of drama at school with an ambulance and me being taken away on a stretcher. I was taken to the hospital. I had alcohol poisoning and I had my stomach pumped.
میتونید تصورشو بکنید که چه صحنه غم انگیزی توی مدرسه اتفاق افتاده بود وقتی که آمبولانس اومد دنبال من و من رو روی تخت آمبولانس سوار بر آمبولانس کردن و به بیمارستان بردن. من کاملا مسمومیت الکلی پیدا کرده بودم و معده من رو شستشو دادن. اوکی؟
The next morning I woke up and I felt great, knowing that I had drank a bottle of rum and wondered why I felt so good. But I walked across... Go ahead.
روز بعد وقتی از خواب بلند شدم احساسم عالی بود. علی‌رغم اینکه میدونستم که یک بطری مشروب خوردم ولی روز بعدش وقتی به هوش اومدم و از خواب بیدار شدم حس خیلی خوبی داشتم. Okay?
I walked from my dorm room across the lawn to my classrooms and everyone was staring at me saying she's sick, she had alcohol poisoning. She had her stomach pumped. I felt shame, and I also felt that someone would always take care of me if I drank.
خلاصه که حالم سر جاش اومد و من به شبانه روزی برگشتم و روزی که از اتاقم را افتادم از خوابگاهمون را افتادم به سمت کلاس درسم همه به من خیره شده بودن و میگفتن که این مسمومیت الکلی داشته دیشب و معده‌اش رو شست و شو دادن و من خیلی خجالت زده بودم وقتی نگاه خیره دوستام رو می‌دیدم ولی با این حال پیش خودم گفتم اوکی من هر وقت مشروب بخورم و بلایی بخواد سرم بیاد بالاخره یه عده هستن که هوام رو داشته باشن و از من مراقبت کنن. اوکی.
And in my denial I told my mother that I had food poisoning and not alcohol poisoning. Denial is a bigger disease than alcoholism.
You denied as you had food poisoning?
I told my mother I had food poisoning and not alcohol poisoning.
Food poisoning, food.
Food. Yes.
Okay. و این انکار من که یکی از شاخصه های آدم الکلیه باعث شد که من به مادرم گفتم که من مسمومیت غذایی داشتم و مسمومیت الکلی نداشتم و این یکی از مشکلاتیه که همیشه همراه من بود که این که مسائل رو انکار می‌کردم. اوکی؟
I continued to drink like that. I was in denial and I made sure that someone was always with me to take care of me when I got out of control. So I continued to drink alcohol.
Okay. و خلاصه به همین روش ادامه دادم و به مشروبخوری خودم ادامه دادم و همونطور که گفتم همیشه به خودم این امید رو می دادم که هر وقت از کنترل خارج بشه مستی من مشروبخوری من بالاخره یکی می تونه مراقبت بکنه از من و اتفاقی نمی افته یه عده جمع می شن و خلاصه به دادم می رسن. اوکی؟
In 1985, I met a man that I dated, and I thought he would be a perfect drinking partner, but he told me he was an alcoholic and went to Alcoholics Anonymous. And I thought I made a big mistake.
It was 1985, yes?
Yes.
و سال 1985 من با یک مردی آشنا شدم و به خودم گفتم که این میتونه یک پارتنر خوب برای من باشه برای عیش و نوش و مشروب خواری، اما اون به من گفتش که من مشروب نمیخورم و به جلسات AA دارم میرم و من متوجه شدم که به کادون زدم. اوکی؟
So that was my big secret. When he told me he was in AA, I knew that I couldn't drink in front of him. So I spent my time away from him, drinking with my drinking buddies, people who would take care of me in case I fell down in the streets. And I had a secret for many years.
من مجبور شدم به مدت طولانی این راز رو با خودم هم بکنم، چون متوجه شدم که پارتنر من یا شریک من، رفیق من، دوست پسر من اهل مشروب نیست، بنابراین از ایشون مخفی میکردم و با دوستایی که اهلش بودن مشروب خواری میکردم، کسایی که وقتی که من بدمستی میکردم من از تو خیابون جمع میکردم و خلاصه نمیذاشتم که کسی بفهمه که من این مشکلات رو دارم و یک مشروب خوار قهارم و این راز رو سالهای سال با خودم هم کردم که اون دوست پسرم نفهمه. اوکی؟
And he said if you want to get to know me better, come to open AA meetings with me. And I followed him everywhere because he was the first person in my life that opened his heart to me and told me about his childhood, which I related to.
و نهایتا از اونجایی که اون بالاخره متوجه میشد و میفهمید، یه روز به من گفتش که اگر میخوای که به قول معروف میتونی با من بیای به جلسات باز AA. یعنی یه جوری اون آقا به روی ایشون نیاورده که تو الکلی هستی. جلسه باز مخصوص کسایی هست که میتونن باز دیگه، هم الکلی ها میتونن برن هم غیر الکلی ها، و به ایشون دعوت میکنه که با من میتونی بیای جلسه باز الکلی ها، و با این ترفند ایشون رو به جلسه باز میبره. و این مرد اولین کسی بود که قلبش رو به روی من گشود و من انقدر دوستش داشتم که هر کار گفت انجام دادم و دنبالش رو افتادم و رفتم. اوکی؟ So you went to that open meeting, yes?
Yes, yes, I went to open AA meetings. The screen freezes once in a while when you speak, but So the beginning of 1989, he said, are you sure that you may not be an alcoholic or someone in your family is an alcoholic because you keep following me around to AA meetings? And then he said, you know, in AA, we're as sick as our secrets. So I left him.
He said, in AA, we're sick is our secret.
Yes, that's a slogan that we have in AA. We're as sick as our secrets.
Oh, okay, yes. و خلاصه هولوش سال 1989 من گفتش که مطمئنی که الکلی نیستی یا تو خانوادتون الکلی نداری، و به خاطر اینکه همش دنبال من به جلسات میای و من حس میکنم به هر حال مشکلی داری، و این رو بدون که ما یک سلوگن و یک ضرب المثل، یک عبارت تأکیدی داریم توی الکلی های گمنام که میگه ما به اندازه رازهایی که درون خود نگه میداریم مریض و بیماری. اوکی؟
So I knew I had a problem. I knew that I was an alcoholic and I was in denial. So two things happened. One is I was introduced to a woman on the telephone that said, I asked the woman, I have a friend who has a problem, maybe you can help my friend. And the woman said, what is your friend's name? And I said, I can't tell you my friend's name, it's an anonymous program. But of course that was me. So she invited me to come and have coffee with her and I didn't show up.
و نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که تلفن یک خانم رو به من داد و با اون خانم تماس گرفتم، ولی با اینکه تماس تلفنی بود پنهان کردم که طبق معمول توی انکار بودم و پنهان کردم که من الکلی هم یا مشکل دارم و به زنگ زدم گفتم که یکی از دوستان من با الکل مشکل داره و نیاز به کمک شما داریم و اون خانم گفتش که اسم دوستت چیه و من گفتم که آخه این یک برنامه گمنامه، من قرار نیست اسم دوستم رو به شما بگم و ایشون گفت خب اشکال نداره، نهایتاً یه قرار ملاقات گذاشتیم که با هم دیگه بریم یه قهوه بخوریم و اون دوست الکلی کسی نبود به جز خود من. اوکی.
The other thing that happened was I met a man that I could drink with, a boyfriend. I drank with him for months and I had many blackouts. One day he looked at me on August 24th, 1989 and he said, "Patricia, you need to get help. You have a problem drinking."
و اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که من یه دوست پسر داشتم بعد از اون پارتنری که خدمتتون عرض کردم. من البته متوجه نشدم به هر حال منظورشون از پارتنر چی هسته، ولی این دوست پسری رو که الان ایشون عرض میکنن شخص دیگه بوده که این اواخر باشون آشنا شده بودن و با این یکی مشروب خاری میکرد و یک شب تو سال 1989 توی آگست وقتی که سیاه مست کردم دوست پسرم به من گفت پاتریشیا تو احتیاج به کمک داری، تو یک مشروب خوار مشکل دار هستی. اوکی.
I knew he was right. He was the first one to tell me. So I knew where all the meetings were in New York and I thought of the first word, the first step was we. And I knew I wasn't alone. And I walked into the rooms of Alcoholics Anonymous. I raised my hand and I was counting days. And I said, "My name is Patricia. I'm an alcoholic." And that was my moment of surrender. And that's my sobriety date and also my God date.
و خلاصه بعدش گوش دادم و میدونستم جلسات زیادی توی نیویورک هست. یکی از اون جلسات رفتم، دستم رو بالا گرفتم، گفتم که سلام، اسم من پاتریشیا هست و من یک الکلی هستم و اون روز در آگوست 1989 اگر اشتباه نکنم گفتن که 24 آگوست 1989 روزی بود که من تسلیم شدم و خودم رو یک الکلی معرفی کردم. اوکی.
I went to 3 meetings a day because I could walk to them. And I hadn't had a sponsor. I went to one meeting where there was a speaker meeting and a beautiful woman spoke and I related to everything she said and I asked if she would be my sponsor and she said, "Yes, dear, but aren't you about 6 weeks late for our coffee date?" And that was the woman I spoke to on the phone and I didn't show up for our coffee date. That was God.
بله و خواست خدا اینجوری بود که من روزی 3 جلسه شرکت میکردم. توی یکی از این جلسات که سخنران داشتن و جلسه سپیکرز جلسه هست که سخنران ویژه دعوت میکنن، یک خانم بسیار زیبای سخنران اون جلسه بود و بعد از جلسه من ازشون خواستم که از حرفاشم خیلی خوشم اومد، ازش خواستم که راهنمای من بشه و اون به من گفتش که من رو یادت نمیاد یه 6 هفته پیش با هم دیگه قرار قهوه داشتیم و با هم قهوه خوردیم و من متوجه شدم که چقدر جالب، خدا همون آدمی رو سر راه من گذاشته که من 6 هفته پیش وقتی که هنوز مصرف میکردم پشت تلفن با ایشون صحبت کردم. اوکی.
All of these people that I've mentioned were put into my life through my higher power and I'm grateful for that. I worked all steps with this sponsor. I worked a step every month. Did the 4th, 5th, 6th, 7th, all the steps with her, and I will speak to you about the 9th step.
Okay. و تمام این افرادی رو که الان خدمتتون نام بردم همه عزیزانی بودن که خداوند سر راه من قرار داده بود که نهایتاً زندگی من ورود پیدا کنم به AA و تمام قدم هام رو شروع کردم به کار کردن و همه قدم هام رو هم با راهنما برداشتم و به صورت خودجوش و خودسر نبود و هر ماه یک قدم رو من با راهنما کار کردم. اوکی.
So with step 9, I had to work all the steps prior before I got to step 9. And especially what's important is step 8, to make a list of all persons we had harmed and became willing. Willing is the key word, to make amends to them all. Go ahead.
بریم سراغ قدم نهم. برای اینکه من بتونم وارد قدم نهم بشم لازمش این بود که قدم های دیگر رو همه رو کار بکنم و از همه مهمتر قدم هشتم که لازم بود فهرستی از کسانی که به اونها آسیب رسونده بودم تهیه کنم و آماده بشم، اشتیاق پیدا کنم، تمایل پیدا کنم که برم برای جبران خسارت. و این کلمه کلیدی توی قدم هشت و نه کلمه تمایل یا اشتیاق یا آمادگیه که من این تمایل رو داشته باشم که بخوام برم جبران خسارت کنم. اوکی؟
And for me, my list came from doing step 4 and step 5. Everyone that was on my resentment list were moved over to my amends list. And
فهرست من برای من از قدم 4 و 5 من استخراج می‌شد. و تمام اون کسایی که ازشون رنجش داشتم از قدم 4 فهرست رو منتقل کردم به قدم 8 و آماده شدم برای جبران خسارت.
So step 9 says make direct amends to such people wherever possible except when to do so would injure them or others.
و قدم 9 میگه که ما به جبران خسارت از افراد در هر جا که امکان داشت به طور مستقیم اقدام کردیم به جز در مواردی که به ایشان یا دیگران خسارت تازه‌ای وارد شود.
And in Alcoholics Anonymous it says we practice these principles in all of our affairs. Every step has a principle. The principle of step 9 is forgiveness.
و توی الکلی گمنام میگه که ما این اصول را در تمام امور زندگیمان به اجرا در آوردیم و معنیش این هست که هر قدمی یک سری اصول داره و اصلی که در قدم نهم متجلی هست اصل بخشش هست، بخشیدن. اوکی؟
So after I made a list of everyone I'd harmed, I had to break it up in 4 parts. And those 4 parts are defined in the 12 and 12. And I'd like to go over with them with you briefly with a list.
And sorry, I missed your voice for a moment. What is this 14 that you're talking about?
There are four ways to make, you know, the amends. Four different classes, four different categories.
Okay.
When we make our amends.
و برای جبران خسارت و تصحیح اقدامات 4 تا رویکرد وجود داره و 4 تا دستبندی وجود داره که من میخوام به صورت خلاصه در پایان صحبت هم به این 4 روش اشاره کنم. اوکی؟
Okay, the first one is, and this is how I did it, and this is how I work with my sponsees. The first one is to make amends to people that we felt confident to do so we could still stay sober without regret.
Because what?
That we can make amends to those people directly and still maintain our emotional sobriety. People that we have to directly make amends to.
دسته اول کسایی هستن که ما میتونیم به طور مستقیم از اونا جبران خسارت کنیم بدون اینکه احساس شرمندگی بکنیم و یا خدشه‌ای به هوشیاری عاطفی ما وارد بشه. یعنی منظورشون اینه دسته ای که میتونیم مستقیما از اونا جبران خسارت کنیم و احساساتمونم متلاطم نشه و به هم نریزیم. دسته ای که خیلی راحت میتونیم ازشون جبران خسارت کنیم. اوکی؟
And there are those that I made amends to, a partial amends. So it would not harm others involved.
در سری کسایی بودن که من به صورت منفک و تقسیم بندی شده از ایشان جبران خسارت کردم، بدین معنی که دیگران رو وارد ماجرا نکنم و خسارت جدیدی به شخص دیگه وارد نشه، و سهم اونا رو جدا کردم و رفتم سهم خودم رو برای جبران خسارت ادا کردم. اوکی؟
And there are other cases where making amends has to be deferred because we don't know how to find them. They live in somewhere else. We've lost touch with them, but they're still on our list.
و پس دسته اول کسایی بود که مستقیما ازشون جبران خسارت کردیم، و دسته دوم کسانی که تونستیم بخشی از خسارت‌هایی رو که زده بودیم بریم جبران بکنیم و نه تمام و کمال، و دسته سوم کسانی که حتی نمیدونستیم چجوری پیداشون بکنیم که بخوایم از اونا جبران خسارت بکنیم. اوکی؟
Then there are others that there's no way we can have personal contact with them at all because they're deceased.
Because they're deceased? Or they're died, you mean?
Died, yes. Deceased is dead. Okay. They have passed on.
Passed on, okay. و دسته چهارم هم کسایی بودن که دسته سوم کسایی بودن که نمیتونستیم پیداشون بکنیم و نمیدونستیم چجوری پیداشون کنم که برم جبران خسارت کنم. دسته چهارم کسایی بودن که دیگه از دنیا رفته بودن و هیچ امکان این وجود دیگه نداشت که من بخوام مستقیما ازشون جبران خسارت بکنم.
That all may seem complicated, and it is, but once I started to break it down and made a list and put these people in the category, it became clear to me. And it's all about writing it down, putting pen to paper.
Okay. و خب این مسئله خیلی پیچیده به نظر میرسه و پیچیده هم هست، به خاطری که با چهار دسته از افراد طرف هستیم که دو دسته از اونها حالت این مسیر به سمت اونها صعب العبوره و یا اصلا مسیری وجود نداره، ولی وقتی من اومدم افرادی رو که بهشون خسارت زده بودم به چهار دسته تقسیم کردم و هر گروه رو تو یک دسته، که دسته اونایی که میتونستم مستقیما جبران خسارت کنم، دسته اونایی که میتونستم بخشی از خسارت رو جبران کنم، دسته اونایی که نمیدونستم چجوری پیداشون کنم، و اونایی که ابدا دیگه نمیشد پیداشون کنم چون مرده بودن، اینا رو نوشتم و همه چیز راحت‌تر شد و اتفاقات شروع کرد به افتادن. و نکته مهم اینجا اونه که ما دست به قلم بشیم و روی کاغذ بنویسیم و به جای فکر کردن به این که چه کنیم، قدم هشتمون رو فهرست بکنیم. و من قدم هشتم رو اونجوری که راهنمام گفته بود به این چهار دسته تقسیم کردم و با رهجوام هم اینجوری کار میکنم. اوکی؟
So my responsibility is to repair the damage that I've left behind and hurt relationships. I do not want to hurt people, I need to clean up.
و مسئولیت من اینجا تموم میشه، تا اونجا مسئول هستم که خسارتی رو که به بار آوردم و خرابی‌های گذشته رو جبران کنم، و قرار نیست تو این مسیر برای تمیز کردن مسیر به کسی دیگه خسارت بزنم. اوکی؟
I have lied, I have cheated, I have taken things that don't belong to me in order to get what I wanted in the past. And addiction creates absolute moral wreckage for me.
و من در گذشته چه دروغ‌ها که نگفته بودم، دزدی‌ها که نکرده بودم، تقلب‌ها و خیانت‌ها، و زندگی من پر از این داستان‌ها بود و از لحاظ اخلاقی بسیار تخریب شده بود.
I have never said I'm sorry because drinking and using, I always said I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. What I say is I apologize for my behavior. I know I could have acted better in that situation.
به هر حال مشروبخواری من این خسارت ها رو به بار آورده بود و من هیچ وقت نگفتم که من متاسفم. منظورش اینه وقتی برای جبران خسارت میرفتم، بلکه میرفتم و میگفتم که من آمادم که جبران کنم و میدونم که میتونستم بهتر از این رفتار بکنم و تقاضای بخشش میکنم و فکر نمی کنم مثلا با گفتن متاسفم چیزی درست بشه. اوکی؟
So this step is the perfect way to release the horrible way that I felt about my past and the guilt and shame that I have felt. Not that I have to put it on someone else, but it's to clean up my side of the street.
و این قدم مهمترین قدم هست برای اینکه من احساس شرم و گناه رو از خودم دور بکنم و گذشته رو دیگه با خودم حمل نکنم و قرار نیست تقصیر رو با گردن کسی بندازم، بلکه باید خیابان طرف خودم رو تمیز بکنم بدین معنی که سهم خودم رو ادا بکنم و برم جبران خسارت بکنم و کاری به خسارت هایی که به من زدن نداشته باشم.
In cleaning up my mess enables me to, it prevents me from drinking or using again. And just as in step 4 and 5, we're asked, is there anything that you've left behind? Which is why when I make my amends list, there is nothing left behind, and I have to write it down.
و خلاصه این که این کار و این جبران خسارت باعث میشه که من گندکاری های گذشته رو پاک بکنم و این کمک میکنه که من هوشیار بمونم و دوباره سراغ مشروبخواری یا مصرف مواد بر نگردم. همونطور که تو قدم 4 و 5 میگه که آیا چیزی را از قلم نینداخته اید، توی قدم 8 و 9 برای جبران خسارت هم من همین کار رو کردم و بسیار دقت کردم که چیزی رو از قلم نندازم.
I will tell you how for me the power of writing it down. I recently did another inventory and I put someone on my list, and this person was probably someone I'll never see again that lives somewhere else and I don't know how to reach.
اینکه توضیح بدم که چگونه این کار رو انجام میدم، باید بهتون بگم که مرتب باید اینها رو به روی کاغذ بیاریم و همین اخیراً من دوباره یک ترازنامه گرفتم و اسم شخصی رو توی ترازنامم آوردم که احتمال داره دیگه ایشون رو هرگز نبینم و جای دوردست، جای دیگری از جایی که من زندگی میکنم ایشون زندگی میکنن و من هیچ دسترسی به ایشون ندارم. اوکی؟
Because this person was on my list in my little book about 10 months ago, I walked into a grocery store that I've never been in before. The first person I see is this man because he was on my list. I had an opportunity to speak with him and talk to speak with him and make an amends.
و این نوشتن این معجزه رو کرد که 10 ماه پیش من به یک خاروبار فروشی رفته بودم و جایی که هرگز قبلا، فروشگاهی که هرگز قبلا نرفته بودم و به طور عجیبی من ایشون رو که هیچ امیدی نداشتم ببینمش ملاقات کردم توی اون فروشگاه و این فرصت به من هدیه شد از طرف خداوند که این فرصت رو داشته باشم که باهاش صحبت بکنم در رابطه با جبران خسارت و بخوام ازش. And you harmed him?
Yes.
و بخوام ازش جبران خسارت بکنم و این همه این معجزه از اون نوشتنه شروع شد که این بابا هاتون دسته ای بود که همونجور که عرض کردم توی دسته سوم بود، افرادی که بعید میدونستم من دیگه بتونم ببینمشون و فرصت جبران خسارت ازشون رو پیدا کنم. اوکی؟
I thought I would never see him again. He lives in another country. He was visiting, and there he was in front of me. The first person I see when I walk into the store. Yeah.
و آره همونجور که گفتم امکان نداشت، باورم نمیشد که من این شخص رو بتونم ملاقات بکنم و این فرصت رو پیدا بکنم که جبران کنم، چون اصلا این آدم توی یک کشور دیگه زندگی میکرد، ولی وقتی من وارد اون فروشگاه شدم اولین شخصی که جلوی چشمم ظاهر شد همین آدم بود. اوکی؟
So step 9 is the first step where I'm going to use the word we, where we go out to other people and speak to other people about our discomfort, about our disease, about our amends. Everything else is working with our sponsor prior to step 9.
و قدم نهم اولین قدمی هست، من دوست دارم از واژه ما استفاده کنم، اولین قدمی هست که ما به اصطلاح بیرون از برنامه با افرادی که AA نیستن روبرو میشیم و با اونها راجع به بیماریمون صحبت میکنیم، راجع به این که اومدیم جبران خسارت بکنیم. و قبل از اون، قبل از قدم نهم، همه صحبت ها داخل انجمن بین من و راهنمام هست. قدم نهم اولین قدمی هست که من پا رو از انجمن فراتر میذارم و سراغ مردم عادی میرم که با اونها راجع به انجمن بهبودی و آمادگی هم برای جبران خسارت صحبت کنم.
Prior to working the steps, these steps, prior to step 9, everything for me was about being self-centered rather than aware of other people's feelings. It took me away from being self-centered to God-centered.
و قبل از قدم نهم همه چیز من خودمحورانه بود، به این معنی که من از احساسات دیگران و خدشه‌ای که به این احساسات به دیگران وارد میشه آگاه نبودم و همش به فکر خودم بودم، و این قدم نهم اولین جایی هست که من رو از توی خودخواهی و خودمحوری بیرون میاره و من خدا محور میشم. Go ahead.
Hello? Oh, I'm sorry. You were still. I didn't know that. Go. So, yeah. There are people in my life, like my father passed this year, and so did my sister, unfortunately, but my mother and stepfather are still in my lives. And I've made a 9th step to both of them. Now, what I also have to do is live a spiritual way of life, make amends. It's when a living amends is when I genuinely show that my life has changed and I make a commitment to you that I will not hurt you.
و سال گذشته پدر من از دنیا رفت و با این حال من از مادرم و از همسر ایشون که حالا من نمیدونم اصلا واژه ترجمه ناپدری ترجمه زیبایی نیست، به هر حال از همسر جدید مادرم و مادرم جبران خسارت کردم و این یک زندگی روحانیه که ما باید در دستور کار قرار بدیم. و what was your last sentence about a spiritual life and living a man?
Yes, I've gone from being self-centered to being God-centered and living a spiritual life and not hurting others.
بله، این یه مثال بود از جبران خسارت‌های من، جبران خسارتی که از مادرم و شوهر ایشون کردم، و این همه اینا کمک می‌کنه که من به دنبال تصحیح اقدامات و بهتر عمل کردن و آسیب نرسوندن به دیگران باشم. این پیام قدم نهم هست، بدین معنی که با این کار من میتونم از خودخواهی و خودمحوری خارج بشم و خدا محور زندگی کنم.
So there are what we call 3 R's in step 9.
و ما 3 تا R داریم، حرف R انگلیسی توی قدم نهم.
Restoration, that means restoring our relationships back to where they were, which takes a great deal of courage. So that's restoration.
restoration به معنی بازسازی روابط خراب گذشتمون.
There's resolution that our past experiences will not plague us, shame us, that we will be able to overcome them with God's help.
Do you have a synonym for resolution?
Resolve, peace of mind.
Okay.
Peace of mind.
و واژه اول که بازسازی بود، بازسازی روابط در هم و بر هم گذشته. کلمه دوم resolution که از resolve میاد به معنی حل شدن مشکل ما با گذشته و اینکه دیگه احساس شرم و گناه رو با خودمون حمل نکنیم. Okay, and the third R
is restitution. So restitution is if I steal something from you, material, I can return it back to you. And I'd like to explain how I did restitution.
و آر سوم restitution هست به معنی این که من اینن فارسیش رو بخوام پیدا بکنم، این که من دقیقا آنچه را که در حق شما کردم جبران بکنم و این خسارتی رو که به شما زدم این اون رو به شما برگردونم و میخوام یه خورده راجع به این با شما صحبت کنم. Go ahead.
So I made restitution when I was 18 years old, 17 years old. I worked part-time in the holidays at a very big department store, and I would steal cashmere sweaters. Did I lose you? Where are you?
Yes. Would you please wait a moment before you
sure.
go? Because, you know, I have a phone call. I want to ask my wife to
no problem.
Answer the phone.
No problem.
I'm so sorry for that.
It's okay.
Kathy John. به دایی حسین زنگ بزن پشت خط، شما بهشون یه زنگ بزن بگو مسعود با سعید صحبت کنه. اوکی. I'm so sorry.
That's okay.
I needed to make an excuse because nobody knows that I'm in a meeting right now.
That's okay.
I told a lie.
Restitution.
Yeah. من بهشون میگم که این تلفنی که زنگ زد بنده خدا نمیدونه که من الان جلسه ام و مجبور شدم یه دروغ کوچولو بگم و ایشون میگه خب آماده باش برای جبران و جبران خسارت. Okay, go ahead.
So restitution for me is what I used to steal cashmere sweaters from the store where I worked. I used to take them. And I made restitution years later during my step. I went to tell the manager at the time, who no longer worked at the store. His solution for me was, so go to the store and buy sweaters. I had money then. And that's what I did. That's how I made restitution. Do you understand?
Yes. And I think cashmere sweaters are very, priceless. Yes?
What's that?
Very expensive.
Very expensive.
بله. و من توی مغازه کار میکردم و از اونجا لباسای ابریشمی و نمیدونم دیبای کشمیر دزدی میکردم و جبران مافات برای من اینجوری بود که وقتی که پاک شدم رفتم و اونجا عیناً این دیبای کشمیر و لباسای ابریشمی گرانبها رو خریدم و نزد مدیر اون فروشگاهی که ازش دزدی می‌کردم رفتم برای جبران. اوکی؟
So, you know, in, you know, just to wrap this up a little bit, and I would like to read the promises that come after step nine. I just want to say that step nine is complicated. Life is complicated. It's not ever black and white. And for me, mm-hmm. I had to take that journey from black to gray, to blue, to red, to get to the other side. And step nine requires a tremendous amount of courage because we're afraid of me. I was afraid of rejection. I had shame.
Okay, hang on.
Yes.
من میخوام در پایان جمع‌بندی کنم صحبتامو و به این اشاره بکنم که وعده های الکلی های گمنام بعد از انجام قدم نهم محقق میشه. قدم نهم به هیچ وجه قدم ساده ای نیست، به صورتی که شما به شکل سیاه و سفید نگاش بکنید یا به صورت یک چیز خیلی مشخص و راحت. پیچیده هست و کلن زندگی پیچیده هست و من برای اینکه بتونم این قدم رو بردارم، نه تنها از مسیرهای سیاه و سفید بلکه سرخ و زرد و آبی و سبز میباید گذر بکنم، به این معنی که راه پرپیش و خم و همون جور که توی پنفلت ما میگه پرفراز و نشیبی پیش روی ما هست و این نیاز به شهامت خیلی زیادی داره. اوکی؟
Step 9 for me is about humility.
قدم نهم برای من در رابطه با قدم نهم برای من یعنی تواضع.
From humility comes strength and self-respect.
از تواضع قدرت و توان و اون قدرت واقعی که ما دنبالش هستیم از تواضع و فروتنی نشأت پیدا میکنه و به این ترتیب ما میتونیم احترام به خیشتن رو یاد بگیریم.
Because I have made these amends, most of these people are back in my life again in a loving, God-centered way.
و به خاطر این جبران خسارت‌هایی که از افراد من کردم، بیشتر افرادی رو که ازشون جبران خسارت کردم و قبلا رابطه ناخوشایندی با هم دیگه داشتیم و یا قطع رابطه کرده بودن با من، بیشتر این افراد به زندگی من برگشتن.
Okay, I would like to read the promises which are after step 9 in the big book.
و حالا میخوام بخشی از وعده‌های الکلی‌های گمنام رو براتون بخونم که بعد از قدم نهم در کتاب الکلی‌های گمنام آمدند.
If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through.
اگر ما ما شگفت زده میشیم قبل از اینکه وقتی به نیمه راه میرسیم، اگر پشتکار داشته باشیم توی مسیری که قدم برداشتیم. اوکی؟
We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will
comprehend پشیمون نیستیم و آرزوی فراموش کردنش رو نمی کنیم، در رو به روش نمی بندیم.
We will comprehend the word serenity and we will know peace.
با معنای صلح و آشتی رو درک می کنیم.
No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others.
فارغ از اینکه چقدر به غرب رفته باشیم، به دنبال این هستیم که چگونه از این تجربه تلخ گذشته میتونیم به دیگران منفعت برسونیم.
That feeling of uselessness and self-pity will disappear.
احساس بی ثمری و افسوس از میان میرود.
We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows.
علاقه خودخواهانه خود را از دست می دهیم و به همنوعان خود علاقه مند می شویم.
امور مربوط به اونها
خودخواهی و خودمحوری از میان می ره، ناپدید می شه.
Our whole attitude and outlook upon life will change.
نگرش کلی ما نسبت به زندگی تغییر پیدا می کند. Okay.
We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us.
از طریق بینش جدید خود یاد میگیریم که چگونه در موقعیت هایی که قبلا گیجمان میکرد امروز بتونیم درست رفتار بکنیم.
We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves.
ناگهان متوجه میشیم که خدا داره برای ما کارهایی انجام میده که خود قبلا قادر به انجامش نبودیم.
Are these extravagant promises? We think not.
آیا اینها وعده‌های گزافی هستند؟ به نظر ما نه.
They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly.
اینها در مورد ما جامعه عمل به خود پوشیدن، بعضی وقتا به سرعت، بعضی وقتا به کندی.
They will always materialize if we work for them.
و اگر که ما در این راه قدم برداریم همیشه این وعده ها اتفاق خواهند افتاد و به وقوع خواهند پیوست.
Thank you. This is all the promises have come true for me. I mean, every time I work the steps, I am humbled. I'm grateful for your service. I thank you all for inviting me here to the meeting and to get to know all of you. And I hope we all meet someday.
من متواضعانه از همه شما که خدمت میکنید تو این جلسه تشکر میکنم و علی‌رغم اینکه شما رو نمیشناسم و از اینکه در جمع شما بودم خوشحالم. Thank you very much, Patricia.